مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
عشق به حیات، تهران، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
جلسه اول،
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعضائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از روحیات و مقدمه اون نگرش‌های لازمی که ما باید پیدا بکنیم تا به سمت سعادت، کمال، خوبی‌ها بتونیم قدم برداریم این است که با زندگی، با حیات به اون صورتی که خدا برای ما تعیین کرده ارتباط دوستانه‌ای برقرار بکنیم، به زندگی عشق ببرزیم. به زندگی عشق ببرزیم به این معنا نیست که به دنیا علاقه پیدا بکنیم، به حیات، به اون چیزی که خداوند متعال منت میگذاره بر سر انسان. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا انسان یادش میاد یه زمانی رو که نبوده ما به او این بودن را عنایت کرده ایم؟ اون کسی که اومد در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زد، تا این آیه نازل شد برگشت گفت که حالا خدا خیلی کار خوبی کرده، مثلا ما رو خلق کرده، نسبت به اصل خلقت نه تنها ممنون نبود، معترضم بود. نمیخوام بگم هر کی نسبت به اصل خلقت خودش معترض باشه یا قدر حیات رو ندونه با او محشور میشه، اما میخوام بگم این اخلاق اخلاق اونه، ما از اخلاق اونها باید فاصله بگیریم. خداوند متعال وقتی انسان رو آفرید خیلی به خودش بارک الله گفت، تبارک الله احسن الخالقین، و به دلیل حیات بر ما منت میگذاره. ما اگر حیات برامون ارزش نداشته باشه، یعنی قدر این نعمت خدا رو ندونستیم، شاکر نخواهیم بود، با زندگی شروع میکنیم جنگ و دعوا کردن. بعضی ها زندگی رو مثل وضعیت کسی میدونن که در یک رودخانه پرخروشی دارن غرق میشن و باید دست و پا بزنن خودشون از غرق شدن نجات بدن. اینجور آدم ها زندگی رو خیلی بد نگاه میکنن. اگر دستشون برسه یه تنفسی بخوام بکنن تو اون تلاطم، حتما 4 تا دریوری به زندگی خواهن گفت. زندگی یعنی حیات با اون قواعد و سنن ویژه‌ای که در این حیات وجود داره بسیار زیباست، خیلی باید دوستش داشته باشیم. طراحی شده توسط پروردگار عالمه، باهاش نباید در بیفتیم، باید یه موضعی نسبت به زندگی داشته باشیم که از دست زندگی خسته نباشیم، دلخور نباشیم، دماغ نباشیم. بعد در بستر این زندگی حالا برو بندگی کن، حالا برو خودتو رشد بده، حالا برو کارهای خوب کن. اول باید به زمین بازی علاقه داشته باشی، به هم تیمیات علاقه داشته باشی، به این تیمی که عضوش شدی علاقه داشته باشی. اصلا به بازی کردن علاقه داشته باشی، بعد سعی کن مهارت‌های خودت رو افزایش بدی، گل بزنی، شکست خوردی قهر نکن، فرزند مادر نباش که معناش یعنی بچه ننه، و زود اینم زمین بازی رو ول نکن، باید به بازی متعهد باشی. بعضی ها که خوب بندگی نمی کنن مال اینه که اصلا خوب زندگی رو نمی بینند. دوست دارن خوب زندگی کنن ولی در افتادن با زندگی، دعواشون شده با هم. ما باید به حیات، حیات فقط زنده بودن هم نیست، زندگیست، ما باید به حیات عشق ببرزیم. حیات تک تک ماها، زندگی تک تک ماها طراحی شده دست خداست. بعضی ها خیلی بیمروتن، دقیقی یه دفعه چپ و راست هی به حیات بد میگن. بله تو باید به دنیا بد بگی که اجازه نمیده آن حیاتی که حقیقتا حیاته رو تو پیدا بکنی، که اون حیات حقیقی اون دنیاست. ولی تو که بهت قبلا خدا گفته، اعلام کرده که آقا اینجا موقتی دستگرمی، یکمی بازی میکنیم با هم اینا، بعد میریم اون دنیا، به شوق اون حیات جاودانه گسترده و پهناور، باید این دوران اینجا رو با همه تلخیاش باهاش قشنگ ارتباط برقرار کنی. از حاج آقای دولابی میپرسیدن که آقای دستورالعملی چیزی به ما بگید. خب برای خودش صفایی داشت، آدمی بود برای خودش، بالاخره اهل دل بود، اهل معرفت بود، باطنی داشت، مایه‌ای داشت، خدا بهش لطف کرده بود. ازشون میپرسیدن که حالا به ما یه نصیحتی بکن. ایشون فرمود که مکرر شنیدم از بعضی از دوستانی که خدمتشون میرسیدن، نصیحت نمیکرده، نمیگفته برو چی کار بکن چی کار نکن، میگفته که برو راضی باش از زندگیت. یعنی چی؟ برو راضی باش. قبل از این که ما بگیم آقا تو این زمین بازی، بازی دنیا، چه قواعدی رو باید رعایت بکنیم تا خوب گل بزنیم، بشیم یه بازیکن بین‌المللی، نمیدونم ستاره، موفق بشیم، همه ما افتخار بکنن، قبل از اون باید این بازی رو دوست داشته باشیم، نه منفعل باشیم. دوست داشته باشیم زندگی رو که خدا طراحی کرده. خدا چجوری زندگی رو طراحی کرده؟ حالا من عرض میکنم تعریف زندگی رو از آیه قرآن خدمت شما عرض میکنم، تا این مقدمه‌ای که داریم میگیم همجوری تو هوا باقی نمونه به عنوان یه توصیه کلی. این توصیه رو سعی میکنیم با هم دیگه همین الان با کمک قرآن تو قلبمون جا بدیم، ببینیم میشه یا نه. فعلا من موضوع رو یه کمی معرفی کنم برای سروران خودم. زندگی رو باید دوست داشت. بعضیا از دست زندگی اینقدر رنجورن میرن در خونه خدا. آقا اول راضی باش بعد بیا، اول راضی باش بعد بیا. تا دست من شاکی بعد اومدی به منم شکایت میکنی؟ من این زندگی رو برات طراحی کردم، شاکی اومدیم از من، شاکی اومدی پیش منم مناجات میکنی؟ میشه آخه؟ بعد میخوای وسطاش بگی خدای دوستت دارم؟ لذا میدونید در دعا آدابش اینه که اول دعا اول حمد خدا رو بگید، بگو ممنونتم. حالا به بعضی اینو بگی میگه ای من ممنون بودم دعا نمیکردم. من ممنون نیستم دیگه، من شاکی هم اومدم دعا کنم. چه فضای دیگه ایه. ما دنبال یه فضای مخصوصی هستیم، اون فضا رو خواهش میکنم ببینیم. امام حسن مجتبی میفرماید کسی راضی باشه دعا کنه، من ضمانت میکنم دعاش مستجاب باشه بشه. انا الضامن لمن لم يحجز في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. دعا کنه مستجاب میشه. بذارید همینجا قبل از اینکه بگیم چجوری با این حیات دوست بشیم، چجوری به زندگی عشق ببرزیم، قبل از اینکه بریم سراغ راه چاره ها، یه مطلبی رو عرض بکنم. ما دو بال برای پرواز خودمون داریم. بال تکلیف، همه دستوراتی که میرسه میشه بال تکلیف. هر چی دستور است، دستور اخلاقی، دستورات قوانین راهنمای رانندگی بخوای رعایت بکنی، نماز بخونی، همه اینا میشه تکلیف. تکلیف ها و بایدهایی که باید انجام بدیم. یه بال دیگه هم داریم برای پرواز که یه کتی نمیشه پرید. اون بال دیگه چیه؟ تقدیر. این تکلیف ها تو ظرف این تقدیر ها برای ما پیش میاد. ما هم باید راضی بشیم به تکلیف، هم باید راضی بشیم به تقدیر. خود تقدیر بال پرواز ماست. خود زندگی تقدیر، یعنی نوع زندگی که خدا برای هر کسی معین کرده، که نوع زندگی که خدا برای هر کسی هم معین کرده تابع یه قوانین کلی است که مشترک بین همه. این که با همیشه دقیقه دفعه باید شکر خدا بگیم، اینا رو تعارف نگیریم. شکر نه برای رسیدن به یک سلسله موفقیت هاست که بعد از اینکه من رسیدم به اون موفقیت ها تشکر کنم، نه، من هنوز به هیچ موفقیتی نرسیده کلی تشکر بده کارم. من الان موفق شدم. این نفر دوستانی اومده بودن جوان ها برای مصاحبه، بعد مثلا گپ و گفتی داشتیم و اینا، بگو حاج آقا شما دلائل موفقیت خودتون رو بگید. گفتم کدوم موفقیت؟ گفت هر کدوم از موفقیت ها. گفتم من موفقیت های زیادی دارم، کدومش؟ فکر کرد من تواضع بلد نیستم یا باور کردم که واقعا به معنای رایج آدم موفقیم. گفتم اولی موفقیت من که دلیلش هم به شما عرض میکنم چی بود، این است که من موفق شدم به دنیا بیام. من موفق شدم یکی از کسانی باشم که باشم، خلق شدم. انقدر این موفقیت بالاست که یه عمر میخوام تشکر کنم، تمام زندگیم شده بشکن برای همون موفقیته. دلیل این موفقیت رو بگم، دیگه گوش نمیکرد، هی میخندیدم چون من نگاه میکرد. میگفتم دلیل این موفقیت چی بود؟ بذار بگم من چرا موفق شدم. چون خدا خواست لطف کنه به من. این لطف خدا بود، اینقدر مهربون بود حد نداره. گفت نه، منظورم اینه که مثلا تو طلبگی اینا. گفتم اینا رو که ما اصلا موفق نشدیم، اینا رو که اصلا بیخیال، بلش کن، اون موفقیت رو داشته باش که ما هستیم. بعد گفتم موفقیت بعدی رو بگم. حالا بنده این توفیقات رو پیدا کردم، شما اگه دوستان شما هم پیدا کردید، شما هم باید به رقص بیاید. خیلی این باید یه عمر آدم براش بزنه به کوب بکنه. دوستان اجازه بدن من از کلمات مستهجن استفاده بکنم برای این معنای عمیق، چون این کلمات عادی نمیتونه معنا رو برسونه. ببخشید، آقای حافظ هم دچار همین گرفتاری ها میشد، میرفت شد آقا عرق و شراب و اینا. به می سجاده رنگین کن گرت، آقا سجاده به می رنگین بشه نجس میشه، نماز نمیشه خون. میخواست یه چیز دیگه بگه، نمیتونه، سه دفعه میزد تو خاکی، اینجوری میشد. موفقیت دیگر بنده میدونید چی بوده؟ دیگه من نخواهم مرد، دیگه نابود نمیشم، برای ابد خواهم بود. حالا میترسم خیلی هیجان زده صحبت کنم، شما بگید که این دیگه کم کم داره کفر میگه. الله اگه نمیترسیدم میدونی چی میگفتم؟ میگفتم از قبلش رو در نظر نگیری، میخوام بشم همسن خدا. جاودانه یعنی این دیگه، این کم موفقیته. روز اول ورود به بهشت خدا میفرماید در قرآن نوشته فدخلوها خالدین، بفرمایید جاودانه شدی. من به هیجان نیام از این جاودانه. جاودانه می یعنی تو من هستم تو هم هستی دیگه، بریم. آقا این خیلی موفقیته. موفقیت دیگری که پیدا کردم، حالا اون بنده خدا هم اینجوری مونده بود که بابا ما میخوایم مصاحبه کنیم، بزنیم بزنیم تو نشریه‌مون، این داره برای ما مثلا چی میگه. موفقیت دیگر بنده که من پیشنهاد میکنم شما همه تون از این موفقیت ها پیدا بکنید. دارید از این دیگه؟ بله بله. شما الان خیلیتون میدونم زودتر از من موفق شدید به دنیا بیایید. خیلی این جالبه. ببین این همون حرفیه که من میگم بیا جدی بگیریم عشق ورزیدن به زندگی رو. اصلا این موضوع اول برامون مطرح بشه. سر کیو ما میخواییم بتراشیم؟ داریم با هم کار میکنیم دیگه، درست آقا؟ داریم با هم گفتگو میکنیم ببینیم سر چی میخواییم صحبت کنیم، تمرین کنیم دیگه. شکری که میفرماد، چرا خدا شاکیه از بنده های خودش؟ میفرماد و قلیل من عبادی الشکور. حق داره یا حق نداره؟ بفرمایید شما. بله؟ اگه حق به خدا نمیدید تعارف نکنید. آقا حق داره خدا از ما شاکی باشه؟ میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بنده های من که شاکرن. حق داره یا نه؟ شاید شما مسجدتون اینقدر کلاسش بالاست که میگید اگه مسجد ما رو در نظر بگیر نه ما همه شاکریم. حالا کل جامعه رو ببین شما، بله حالا کلاس شما بالاست، حق داره دیگه، شاکر نیستیم دیگه. موفقیت بعدی چیه؟ موفقیت بعدی که بنده پیدا کردم اینه که بنده برای یه مدت کوتاهی بناست اینجا باشم و بناس به همین زودی ها بریم صفا، بریم اون دنیا. اون دنیا نیست اصلا، اونجا اون عالم جاودانه باز. به من گفتن قطعا میبریمت، ثبت نام کردیم. اوه توفیق بزرگی دیگه. آدم خیالش راحته. خیلیش راحت نیست؟ مربی خارجی برای تیم ملی آوردن، به دو سه تا بازیکن میگه شما که رد خور نداره حتما هستید تو تیم ملی، میریم اردو. این دیگه خیلیش راحت، درسته؟ بندرم ثبت نام کردن. شما میدونستید الان؟ میدونستید اینا رو در اطباق من؟ من خیلی موفقیت های بزرگی رو دست آوردم. گفتم خدا منو میبری یا نه منو میبری یا نه؟ گفت میبرمت. تموم شد. خوبه دیگه. توفیقات زیادی من دارم. شکر رو نگذارید برای موفقیت های به دست نیامده، شکر رو بذارید برای موفقیت های به دست آمده. موفق شدم یا اینا رو به دست بیارم. ضمن این که حالا تازه بنده نمیخوام از خودم تعریف نباشه، یه وقت جسارت نشه، ما حالا دیگه احساس صمیمیت میکنیم دیگه. اون دو دقیقه اول من احساس غریبی میکنم، بعد دیگه راحت میشیم دیگه، خودمونی میشه. بس شما مهربونید. بنده توفیقات ویژه‌ای داشتم که واقعا اصلا نمیدونم، در میلیاردها انسان، میلیونها انسان نداشتن. خب این اصلا استثناست. اصلا بنده بعد از ابا عبدالله الحسین به دنیا اومدم، بعد از امیرالمومنین به دنیا اومدم، بعد از حضرت زهرا به دنیا اومدم، در زمان ستاره بهشت، طاووس اهل جنت، آخرین امام بزرگ و نازنینی که تو بهشتم همه خوشگل‌تره که همه کنار هم دیگه هستن، در زمان این به دنیا اومدم. خواهی من قبلش به دنیا اومدم چه خاکی بخواستم به سرم میزم؟ من مثل سماق میمکیدم بناس یه پیغمبری بیاد، او چقدر ازش میگن، بعد ما میمردیم و نمیدیدیم. یا از جمله موفقیت هاییست که بنده کسب کردم و اینجور که میبینم شما هم ظاهرن همین موفقیت ها رو الحمدلله دارید. امام ابا عبدالله الحسین، من مزاح نمی کنم، ما حالا داریم رو هم راحت صحبت میکنیم، ابا عبدالله الحسین تو دعای عرفه از خدا تشکر میکنه، خدای ممنونتم منو بعد از این پیغمبر خاتم به دنیا آوردی، در دوران جهالت به دنیا نیاوردی. چه چیزایی رو امام حسین براش خوشحاله. خب منم دارم به شما همینو میگم دیگه، میگم برای این زبیت خوشحال بشین. خب خدا حق داره از آدم ناراحت بشه، آدم ناراحت باشه، ناراحت باشه خدا حق داره. بعضیا سوال میکنن میگن خدا چرا به بعضیا یه بلاهایی میده، معلول میشه همه عمر. من چی جواب بدم؟ شما بگو، شما بگو من چی جواب بدم؟ چرا خدا تبعیض، چه گناهی کرده؟ بیا بابا و مامانش فامیل بودن رعایت نکردن، این حالا معلول شده، حالا یه عمر بعد بشه اینجا. خب من چی جوابش بدم؟ شما بفرمایید دیگه. این سواله. اصل بودن انقدر شرافت داره که دیگه نباید بقیهشو ببینی، ضمن این که این بودنم موقتیه، بعدش اون طرف داریم صفا. اصلا تو چرا میبینی اینو؟ اصلا چرا میبینی اینو؟ لذا به بعضی اصلا، با بعضی اصلا نمیتونه آدم صحبت کنه. زندگی، زندگی، حالا بازم اون کلمه که زیادم با فارسی دور نیست، حیات و عشق است. حیات این بودن. مردم از مرگ بدشون میاد، میخوان همدیگر رو نفرین کنن، میگن الهی بمیری، درسته؟ برای اینکه فطرتاً حیات رو دوست دارن. البته مردم اگه میدونستن مرگ حیات بهتر است، دیگه از مرگ بعدشون نمی اومد. پس ما فطرتاً از چیزی به نام بودن لذت میبریم، یعنی بدون اینکه تکامل هم پیدا بکنیم ما. ولی من دارم اینو عرض میکنم بیشتر لذت ببریم، مایی که حیات رو اینقدر دوست داریم که مرگ بده برامون، خوشمون نمیاد از مرگ. 124,000 پیغمبر میان میگن آقا مرگ خوشگله، در باغ بهشته، کتاب یا سخت نگیر. میگیم نه، تو رو خدا نگو حرفشو نزن، چه حرفی میزنی؟ الهی دشمنت بمیره، ما که حاضر نیستیم کتابی. خب چرا کتاب نمیای؟ تو حیاتو دوست دارم. خب تو که حیاتو دوست داری، دارم بهت میگم بیشتر دوست داشته باش، همه حیاتو دوست داشته باش، کامل عشق بکن از حیات. آخه بدبختیمون اینه که حیات خودش شیرین تر از همه است، بعد تو حیات وایستاده، وسط حیات وایستاده، دماغ سگرمه ها تو همه، چه مرگته حالا، چی شده؟ شیرینی نداریم؟ خودش شیرین تر از همه است، همین که تو حیات وایستادی. کش ندم مقدمه رو، دعا کنم تو این دعا جمع‌بندی بکنیم. خدایا هر دفعه، هر لحظه تو زندگی ناشاد بودیم، ما رو ببخش. گناه بوده ناشادی ما، گناه های ما رو ببخش. آقا من جدی دارم عرض میکنم، شما جدی آمین فرمودید. خود حیات دوست داشتنیه. حیات چجوری میتونه برای انسان دوست داشتنی بشه؟ خب حالا من یه چند تا راهکار عرض بکنم برای دوستانی که دوست دارن حیات دوست داشتنی تر بشه براشون. خداوند متعال حیات رو در قرآن معرفی میکنه. حالا من برخی از آیاتش رو به مرور تو این دو سه شبی که مزاحم شما هستیم براتون میخونم، ولی قبل از اینکه برم سراغ آیات کریمه قرآن اجازه بدید یه بیرون خارجش رو بگم به قول طلبه ها، از خارج بحث بکنیم با هم. حیات یک سرگرمی لذت بخش، یک پیچیدگی های خاصی داره، یک معماهایی داره. یکی از دلایلی که حیات برای انسان شیرین میشه همین معماهاشه، همین پیچیدگی هاشه. مثلا تو این حیات خدا رو تو باید پشت پرده غیب ببینی، خدا باید پینگ پونگ بازی میکنه ولی تو اون طرف میز رو نمیبینی، فقط یه دفعه میبینی توپ این طرف افتاد، بعد میبینی توپ این طرف افتاد. خیلی هیجان انگیز آدم با یه کسی پینگ پونگ بازی کنه که اون ور میز رو نمیبینه. دوستان تایید میفرمان یا نه؟ خب این مال اینه که پینگ پونگ نداری، میز پینگ پونگ نخریدی بذاری خونه. ما خودمون سال هاست میخواییم بخریم نخریدیم، چی فکر کردی؟ لذت بازی پینگ پونگ رو نچشیدی، اینقدر هیجان انگیزه. چون نصف بازی پینگ پونگ اینه که پیشبینی بکنی رفتار طرف رو، دیگه میگه حالا اون نبین، حالا این دفعه کجا میخواد بیفته. بعد تازه بهت میگه که تو داری اون طرف رو نمیبینی، اون داره با تو پینگ پونگ بازی میکنه. بعد از این سبک بازیش باید تشخیص بدی اون کیه، اخلاقش چجوریه، شخصیتش چجوریه، از چی، از اینکه توپا رو در چه لحظه‌ای کجا میندازه و تو رو وادار میکنه به چه حرکتی. زندگی یک سرگرمی بسیار لذت بخش. سرگرمی به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلا مسابقه است، به دلیل اینکه پیچیدگی داره، به دلیل اینکه ابهام داره، معماگونه است، به دلیل اینکه اصلا مسابقه است. خیلی سرگرم میکنه انسان رو زندگی اینجوری. آیون بفرمایید، مسابقه شیرین تره یا امتحان کنکور؟ بله مسابقه. بله این 100,000 نفری که میرن برای دیدن یه بازی خودشون هم هیچ کارن ها، خب خودش هم بازی نمیکنه، همین فقط میره تماشا میکنه، چه هیجانی داره. بهش میگی درس بخون، تمام مصیبت عالم رو سرش ریختی. خب من از شما بپرسم، زندگی بیشتر شبیه یک مسابقه جذاب، یک مسابقه است، مسابقه جذابه هیچ، بیشتر زندگی شبیه یک مسابقه است یا یک امتحان جدی مانند کنکور؟ کدوم زندگی؟ دین به ما چه میگه؟ الان میفرماد کنکور، امتحان، همین، همه همجوری نگاه میکنن. باید ببینیم که زندگی واقعا یه مسابقه است یا خیلی جدیه. همه فکر میکنن زندگی یعنی چی؟ یعنی این که سر دوراهی تو رو خدا قرار داده ببینه میری بهشت یا جهنم. خب این خیلی وحشت انگیزناکه، همه اینجوری فکر میکنن، خسته میشه آدم. در حالی که زندگی چیه؟ شما بگی، خود خدا بگه. خداوند متعال 4 مرتبه تو قرآن کریم هدف زندگی رو اینجوری بیان فرموده، الذی، حالا با تعابیر شبیه هم دیگه، الذی خلق الموت والحیات. آقا کسی که خالق حیاته از خودش بپرسید، و من زندم کجا داری میری؟ بیا من خودم بهت بگم زندگی برای چیه؟ الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم، تا امتحانتون بکنه. ایوکم احسن و عملا، ببینم کی بهتره، نه ببینم کی خوبه کی بده ها، ببینم کی بهتره. یعنی مسابقه است. کی بهتره یعنی مسابقه. مسابقه نفر آخرش رو میفرستن اعدام میکنن، نفر اول سوم که میدونیم تکلیفشون چیه، طلا و نقره و برونز و مس و روی و یه آخری رو که تیران 18 سرش نمیکوبن که. بالاخره ایوکم احسن و عملا، اصلا خواهش میکنم تو رو خدا، من نمیتونم کسی که این نگاه رو به زندگی داره باش دو، این نگاه رو که خدا تو قرآن میفرماید به زندگی نداره، نمیتونم باش دو کلمه صحبت بکنم، صحبت دینی بکنم. این ناتوانی بنده است. اول اینجا رو حل کنیم. میخوام اینم کی بهتره؟ این چقدر سوال لطیفی، از جهنم توش نبود. اولا و به ذات بحث جهنم نیست، بعدا جهنم پیش میاد که بعضیا توی این مسابقه گذاشتن آقا دو امدادی میریم 10 کیلومتر رو یه گروه هستیم بریم مسابقه. بعضیا دیدن تو مسابقه میرن جیب مردم رو میزنن میان، اونجا بحث جهنم پیش اومد. دیدن میره خونه مردم نیست، اومدن دارن مسابقه رو میبینن، مسخره مسابقه. این نامرد میره خونه مردم رو میزنه میاد. آقا صبر کن، کجا داریم تو برات مسابقه شرکت کنی؟ آقای پلیس به اینجا بگه ببینم عجب آدمی ها، مردم همه سرگرم مسابقه، میره خودش مردم میزنه. جهنم برای اینا پیش اومد، و الا کسی تو مسابقه عقب بمونه جهنم میبره؟ نه. ایوکم احسن و عملا، ایوکم احسن و عملا، نتیجهش این میشه تو هم خوبی اما تو بهتری، ولی تو خیلی بهتری، تو هم خوبی. چقدر قشنگ همش لطیف بود. ما خودمون که نباید به قرآن اضافه کنیم، این قرآن رو باید ببینیم، کلام خدا بداشت بشن. زندگی چون مسابقه است یه سرگرمیه. الان من همه تون رو سرگرم کنم، امشب عزاداری ما رو، مجلس ما رو، ذکر ما رو از کدوممون بهتر قبول میکنن؟ خودمونیم، مساوی که نیستیم دیگه. حالا من از شما همتون عقبتر، ولی شما هم که جلوتر هستید هیچ کنون با هم مساوی نیستید. قبول آقا؟ اعتراف نمی کنی؟ بله نمیگی. میخوای من همه چیو ماسمالی کنم؟ میخوام اصلا حرفشو نزنم، من اصلا اومدم بالا منبر حرفشو بزنم. چیزایی که خیلی ها حرفشو نمیزنم بزنم دیگه. آقا امشب نماز ما رو از کدوممون بهتر قبول میکنن؟ آجا نگو دیگه، چیکار داریم؟ ما بالاخره نماز خوندیم، انشالله خدا اعظممون قبول میکنه. ماسمالی نکن، همین ماسمالی نکن. ماسمالیزیشن این یه روشیه که ما نمیپسندیم. ایوکم احسن و عملا، مسابقه است، از هم بزنید جلو ببینم. و جعلنی من احسن عبیده که عندک و اقرب هم منزلتا منک و اخس هم زلفتا لدک. شوخی نداره؟ من الان خجالت میکشم از شما، شما چون سطحتون خیلی بالاست من خجالت میشم، ولی تنهایی یقین داشته باشید من این دعا رو میکنم، روم نمیشه پیش شما بگم، ولی تنهایی میگم خدای منو از همه اینا بهتر کن. اینا خیلی هم من زدن جلو، منو بزن جلو، از زمین رو بزن جلو. و جعلنی من احسن عبیده که عندک و اقرب هم منزلتم منگ و اخص هم زلفتن لدک. آقا شما ناراحت میشی من از شما بزنم جلو؟ و شما هم بزن جلو، مسابقه است دیگه. چه فضای قشنگی ایجاد میشه. یکی من میگفتش که آقا حالا ایناشو بذارید انشالله فرشم، یکی چی میگفت اینا بمونه جزئیات بیشتری داره، بذاریم بمونه برای شب‌های بعد، از هم بذاریم جلو. خدای ما رو تو این زندگی دنیا، تو این حیات بسیار لذت بخش و شیرین که نفس حیات نعمت توست، چگونگی حیات زیباست و نعمت توست چون چگونگیش به نفع من است، خدای ما رو علاقمند به حیاتی که تو برای ما قرار دادی قرار بده. دوست داشته باشیم زندگی کنیم. به همین دلیل اگه کسی آرزوی مرگ بکنه در اثر تلخی حیات، کار زشتی کرده. بابا خدا مرگ اون رو برسون، خسته شد. اصلا این حرفا رو نداریم. خیلی چشماشو از خیلی از زیبایی ها بسته داره اینو میگه. خیلی خدای نشاط ما رو در زندگی دو چندان بگردان. خدای نشاط ما رو تو زندگی 200 چندان بگردان. بله، راضی، شاکر میشه نشاط دیگه. نشاط مگه چیه؟ خدای ما رو انقدر از این دنیا راضی، شاکر، لبریز بگردان که مشتاق آن دنیا بشویم. بگیم خدایا تو که تو این دنیا بنا نبود زیاد به ما برسونی، چون بنا بود ما تو این بازی پیچیده سختی و آسونی و تلخ و شیرین با هم داشته باشیم، اینقدر به ما صفا دادی، اونجا بخوای چی کار کنی با ما؟ اونجا دیگه اصلا بخوای برای بکشی؟ اونجا بخوای چی کار کنی با ما؟ ای خدا، این راه درسته، از اینجا باید شروع کرد، این آغاز حرکته. پدر مادرها بچه ها رو خواستید تربیت کنید، اول به این حقیقت شیرین دنیا اونها رو آشنا کنید. ما باید اول بستر رو آماده بکنیم، بعد بریم تو اونجا شروع کنیم به حرفای بعدی. تقوا، کسی شاد نباشه از تقوا نمیشه باش حرف زد. ها این دماغه، این داغونه، این اصلا فکرش چیز دیگه است، این ناراضیه. یه آقای لوتی بود، هنوزم هست البته، از رفقای ماست، این تکه کلام قشنگی داره، ذکر تکه کلامش لوتی مشتی ها دقیقه، یه دفعه با اون لحن خودش میگه راضی باش، مثلا میخواد بگه دلم برات بگه، میگه راضی باش، میگه بعد میخواد بگه بعدش، میگه راضی باش، یا تکون میخوره میگه راضی باش، هی در وسط کلامش داره استی تعریف میکنه 20 مرتبه میگه راضی باش. خیلی قشنگه، تیکه کلام خوبیه. یه عرفا انداخته سر زبونش، چی شده این؟ اصلا بخاطر همین یه کلمه سعادتمند میشه. شما حالا ببین اونجا ببین چه خبر میشه. میگه راضی باش، راضی باش. یه سوال جواب بکنم، میخوام ببرمتون مدینه. اون سوال جواب اینه که ما اینجوری که شما دارید میگین که همش شد لبخند و امشب هم کلی با هم صفا کردیم دیگه، لبخند زدیم و اینا، این که شادی میشه و اینا، پس اون گریه و مناجات و اینا چی میشه؟ خب شما فکر کردید که گریه‌ای که در اثر احساس بدبختی باشه، گریه‌ای که بر اساس احساس نارضایتی باشه، این 2000 قبوله؟ یه آب شور بیمزه چی مثلا؟ این گریه که قبول نیست که. دعاها رو نگاه کنید، اوائل دعا تا ببین، هر موقع میخوای بگی خدا یه چیزی بهم بده، خدا میفهمد ببخشید سکو سکو. الان آقایون شما چی میخواید از خدا؟ دستا رو بیاریم بالا از خدا دعا کنیم. بذارید یه چیزی خیلی راحت بگیم ما که صحبت بکنیم، راحت دیگه صحبت بکنیم، اشکال نداره که صحبت بکنیم. بله نداره، داریم صحبت میکنیم دیگه. خدایا اللهم عجل ولیک الفرج. چه دعای خوبی کردیم. دوستان آمادن یه بار دیگه این رو اسلو موشن اجرا کنیم؟ دستا رو بیارید بالا. اللهم، خدا فهمید بخواد بگه عجل ولی یکر فرج. میگه سب کن، میگه تو هم حالت سب کن. تو که میگی من ولی خودم رو برات بفرستم، قبلش بگو اون چیزایی که برات فرستادم چقدر شکرشو به جا آوردی. کسی این دعاش مستجابه که قبلش بگه خدایا اولا من ممنونتم که برای من ولایت فقیه قرار دادی، ممنونتم که من بله فهرستشو بیار، اونه که داری رو بگو یه بار. خونه میخوای؟ سالم جسمت؟ خدایا به ما خونه. میگه صبر کن، اونایی که دارم دادم یه بار بگو ببینم. میگه خدایا ممنونتم بهم سلامتی دادی، هیکل دادی، میکل دادی، اینا همش جور، ازت واقعا تشکرم، حالا خونه رو هم بده. میگه باشه. به همین دلیل ضروری ترین ادب دعا شکره. شکر اولش باید شکر بکنی. میگه ببین چی میخوای، چیزی میخوای، چیزی کم داری؟ میگه آره خدایا چیزایی کم دارم. میگه خب باشه بیا بذار اول اون چیزی که بهت دادم یه بار بگو ببینم. دعای عرفه همینه، همه ادعیه اینجوریه. امام حسین میخواد از خدا چیز بخواد، هی شکر میکنه دوباره میاد یه چیزی بخواد، دوباره یاد شکر میفته، دوباره هی شکر میکنه، یک چیزایی رو شکر میکنه. خدایا اون موقعی که من تو رحم مادر بودم اصلا نمیفهمیدم چشم برای چیمه، ابرو برای چیمه، دونه دونه اینا رو یکی یکی برای من گذاشتی، چه خوشگل طراحی کردی. خدایا تو کشتی منو، مثلا بده که ازت بخوام. مامانم رو به من مهربون کردی، مامانو مهربون میشم، بچه‌شون رو دور نمیندازم. من که ضعیف بودم دیگه، فکر کردی خب این ضعیفه، مامانش باید مهربون باشه. با خدایا چی کار، یک چیزایی رو از خدا تشکر میکنه که حد و حساب نداره. اولو بگو چی داری، اونا رو درست کن. این که شما میفرمایید که پس گریه چی میشه، گریه تو دعا اگر هست قبلش باید شکر باشه. شکرم یعنی شادی، درسته؟ شکرم یعنی شادی، گریه بعد از این شادی، درسته؟ در ثانی کسی که شاد باشه بیشتر گریه میکنه، میدونی؟ کسی که شاد باشه، اهل شادی باشه، غرق شادی و نشاط باشه، اون یه ذره ناملایمتی رو تحمل نمیتونه بکنه، دلش میشکنه، تحمل نمیتونه بکنه، یعنی دلش نازکه، میشکنه، دلش گریه میکنه. آدم شاک، آدم دمغ گریه نمی کنه، اتفاقا اعصابش خرد میشه، عصبی میشه، فوش میده به زمین و زمان. اما آدم خوب مهربان شاکر همیشه دونه دونه اشک میریزه. شما تو هر ناراحتی اگر اعصابتون داغون بشه دیگه نمیتونید گریه کنید. اما اگه شاکر باشی بیفتی توی مصیبت، فقط گلوله گلوله عشق میریزی، لبخند میزنی، خیس میشه سر و روت از عشقایی که داری میریزی. بذارید اینو شرحشو من بعدم میدم، فقط یه نمونه براتون معرفی کنم. یکی از آدمای شاکر تو این دنیا که مثل او نداریم، زن به این شاکری در عالم خدا نیافریده، حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبراست. اینقدر سرگرم لذت زندگیه، زندگی یعنی حیات نه دنیا، اینقدر سرگرمه، سه روز خودش و بچه هاش غذا ندارن، ناراحت نشده، نپیچیدی به هم. رسول خدا حسنین رو تو مسجد دید، دید بچه ها رنگ ندارن تو صورتشون، فرمود حسنم حسینم چه دستبات میلرزه، چرا ضعیف شدی؟ گفت بابا یا رسول، سه روز غذا نخوردیم. دست بچه ها رو گرفت اومد خونه، صدا زد فاطمه من، این بچه ها سه روز غذا نخوردن. حالا جواب از زهرا رو ببین، جواب دادنش نگاه. صدا زد یا رسول الله، ما الان تو خونه فقط شما رو داریم. حتی دلش نمیاد بگه غذا نداریم، نداریم نگفت، نداریم حاضر نشد بگه، میخواست بگه غذا نداریم. عرضه داشت یا رسول، بابا ما تو خونمون فقط الان شما رو داریم. بازم داریم گفت، میخواست بگه نداریم، بازم گفت داریم. وقت این فاطمه اینقدر غرق شکره که رسول خدا در داستانی اومد خونه صدا زد فاطمه من، این جبرئیل امین، بگو از خدا چی میخوای، همین الان برات از خدا بگیرم به تو بدم. حضرت زهرای اطهر یه کمی تأمل کرد، گفت خدایا آخه من چی بگم؟ فکر کرد که مثلا چی بگه، صدا زد بابا من هر چی فکر میکنم یه حاجت بیشتر ندارم، یه دونه چیز میخوام، بقیهش همش هست. دیگه بقیهش همش هست تو ایشون نفرمودن، ولی معلوم بود که هست. یه دونه حاجت میشه نه، بگو دخترم، بگو از خدا بگیرم. گفت من یه دونه دیگه مونده، دیگه بقیه همش هست. خب اون چیه؟ گفت من هرچی نگاه میکنم هیچ حاجتی ندارم جز ملاقات پروردگار عالم، جز ملاقات پروردگار عالم. این غرق در شکر دیگه. خیلی شما انتظار نداشته باشید ما توی یه گپ چند دقیقه‌ای شکر و حسابش رو رسیده باشیم و اینا، و ولی بیاید همراه حضرت زهرای اطهر بریم. زهرای اطهر این کلمه رو کی گفت؟ کی عرضه داشت به رسول خدا؟ فردای عروسیش. علی هست، پیغمبر هست، در اوج شادی آماده ملاقات پروردگاره. من میخوام به نامردهای مدینه بگم نامردها نزنید فاطمه رو، فاطمه خودش رفتنیه، او اهل دل بستن به دنیای شما نیست، او کبوتریست که جلد بهشته. نزنید رفته فاطمه. اون مال اینجا نیست. وقت فاطمه وقتی گریه میکنه برای پیغمبر، عشق میریزه، شاکی نیست که از خدا، خدا تو رو برد بابا پیش خودش، فرشته ها ملائک دلشون برای تو تنگ شده بود، هرچی خدا بخواد. و بعد گلوله گلوله عشق میریخت، همجوری باران مرواریدها بر دامن فاطمه میریخت. صدا میزد بابا حالا دیگه آیه های قرآن نازل نمیشه چیکار کنیم؟ اینقدر اینو از سوز دل میگفت، جبرئیل امین می اومد سر می زد به فاطمه زهرا. اینقدر اینو از سوز دل می گفت، لا اله الا الله. خیلی مردم مدینه نامرد بودن، خیلی صدای ناله فاطمه رو شنیدن بر نخواستن. فاطمه، من امشب اینجوری روزه بخونم، من که تا الان ذکر مصیبت نکردم درسته، حالا یه ذکر مصیبت براتون بگم. یا صاحب از زمان به مجلس ما نگاه کنه امشب. خیلی کم میشه بنده کمترین روزخون ها، خیلی کم میشه یه جاهایی از امام زمان برای یه روزه مدد بگیرم، حضور تقاضا بکنم. یعنی همیشه اینو نمیگم، یه جاهایی احساس میکنم که باید حضرت یه نگاه ویژه‌ای بکنن، کمک کنن آدم بتونه یه کلمه‌ای رو بگه، یا خود حضرت تحویل بگیرن این کلام رو، یا اینقدر این کلام جانگدازه که خود حضرت اینو میفهمی یعنی چی، نمیدونم به چه دلیل. یا صاحب از زمان، آقا به ما عنایت کن. آیون من تو جبهه تو عملیات دیدم جوانهایی که مجروح شدن دهن خودشونو میبستن صدای نالشون بلند نشه. من بغل دستیم تو عملیات به تو مقدس کنم، این چرا اینجوری داره ناله میزنه؟ اینه این که دستشو دهنش بگیره مثلا ناله بزنه. میگفت مجروح شده نمیخواد بقیه ی رزمنده ها صداشو بشنون، روحیشون تضعیف بشه. درسته؟ پس ما اگر کسی در راه خدا مجروح بشه، دیدیم که صدای خودشو کنترل میکنه به کسی نرسه. فاطمی زهرا سلام الله علیها قوی ترین کسی است که پهلوشو بشکنن صدای نالش بلند نشه. اگر صدای نالشو بلند کرد میخواست مردم مدینه رو خبر کنه، آی نامردا دختر پیغمبر شما رو زدن، من برای شما دارم داد میزنم، میخوام شما بیدار بشید، من تحمل دارم داد نزنم، دارم شما رو صدا میزنم. هرچی ناله زد مگه کسی به کمک فاطمه اومد؟ کسی بیدار شد؟ گفت شاید من پشت در بودم، منو ندیدن، حیا نکردن. اومد کمربند علی رو گرفت، گفت دیگه اگه منو ببینن که حیا میکنن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.